بسم الله الرحمن الرحيم. والآن بعد أن أدركنا الدليل الفلسفي للنظرية بشكل جيد أصبح من الضروري تحليل هذا الدليل ودرسه في حدود الضرورة الفلسفية. القائل بأن الأحداث لا تنشأ صدفة، جوابی که در اینجا میخوام بدن همونی که مفصلش عرض کردیم قبلا و ملخصش رو بیان میکنم، اون اینه که دلیل فلسفی نظریه اینها معلوم شد. اون دلیل فلسفی و تکیه‌گاهشون اینه که حوادث تاریخی تصادفی و اتفاقی نیستن، بنابراین علت دارن و باید گشت علت اونها رو پیدا کرد. این حرف درسته و میباید برای حوادث تاریخی علتش رو پیدا کرد، اما آیا وقتی که جواب دادید که علت العلل حوادث تاریخی ابزار تولید هستند دیگه به همینجا اکتفا میشود کرد یا نه؟ آیا ابزار تولید تغییر و تطور داره یا نداره؟ اگر داره علت تغییر اینها چیه؟ چند تا گفتن جواب میدهن ابزار تولید خودش رو تغییر میده و تکامل میبخشه، به این جهت که ابزار تولید در اثر رشد خودش افکار را رشد میده و افکار رشد یافته ابزار را. خب اگر این مسئله پذیرفته شده و صحیحه و تأثیر علت و معلول رو در یک دیگر میپذیرید، چرا این سخن رو در مورد نقش افکار و اوضاع اجتماعی بیان نمی کنید؟ اگر آقای انگل که می گوید حوادث تاریخی علت می خواهند، تنها در پی علت حوادث اجتماعی، حوادث اجتماعی اگر ما بخواییم علتش رو پیدا کنیم، همینطور که میتواند در نظر شما ابزار تولید باشه، از نظر شما از نقطه نظر خودتون هیچ مانعی نداره که علت اساسی ابزار تولید افکار باشه. تعیینش و انحصارش در ابزار دون الافکار به چه دلیله؟ چون اشکال شما این بود که افکار اگر بخوایم بگیم علت العلله دور لازم میاد، همان دوری که در اونجا ازش فرار میکردید در اینجا بهش مبتلا شدید. اگر یک چنین دوری مانعی نداره، در اونجا هم نباید مانع داشته باشه. اونجا میگیم وضع اجتماعی در اثر رشد افکار تغییر میکنه. خب این رشد افکار در اثر چی تغییر پیدا کرده؟ در اثر وضع اجتماعی ثابت شما نیداره و واقعیت و حقیقت هم همینه که افکار انسان دو رقم کار داره. یکی از کارهایی که انجام میده مقابله با طبیعت و رام ساختن طبیعت برای استفاده خودش. این رام ساختن طبیعت برای استفاده خود باعث میشه که طبیعت، یعنی انسان تجربه هایی در مورد طبیعت به دست بیاره و به این وسیله ابزار تولید رو رشد بده و تجربه های دیگری داره. این تجربه با انسان های دیگره، این تجربه اینی که با انسان های دیگه داره که وضع اجتماعی جامعه ایجاب میکنه افکار را رشد میده. این تجربه که افکار را رشد میده و با انسان های دیگه در ارتباطه، تأثیر در وضع اجتماعی داره، نه اون تجربه ای که انسان با طبیعت داره. نبردی که انسان با طبیعت داره ربطی به مسئله اجتماعی نداره. ممکنه مسائل اجتماعی در به اصطلاح ابزار تولید و رشد ابزار تولید با اثر واقع بشه، بودی نداره، ولی از اون طرف درست نیست. آفرین، ولی ما مخالفم با این. خب حرف همینه، نقطه نظر اساسی در همینجا که انسان دو رقم کار داره. این دو کار اینجور نیست که کاری که با انسان‌های دیگر انجام میده، در ارتباط با انسان‌های دیگر انجام میده، این کار انعکاس کاری واسطه با طبیعت انجام میده. این مورد ما فقط نیست، بلکه خودش کار مستقلی. انسان یک نبردی با طبیعت داره، یک رابطه با انسان‌های دیگر. نبرد با طبیعت مثلا ابزار کلی رو روش میده، چکاری نداره.
اون انسان مجبوره که به قول اینها چون خود خودش نسبت به اونجوره پس یک راه چون انسان ها رابطه کنه در نرده با طبیعت کنه بسید چون مجبورن با طبیعت استثنی به چند دنیا مجبور با هم اشتراک داشته باشن و با هم جمع بشن. پس اجتماع پس در همون نرده با
طبیعت. حالا بفرمایید ببینم که چه اجباری دارن که اینها با نبرد به نبرد با طبیعت ادامه بدن.
خب مجبورم
دیگه. خب مثلا انسانی مطلب یعنی نگاه کنید آقا، انسان فکر داره، چون فکر داره میگینه اگر به طور تنهایی بخواد کار بکنه نیازمندیش به کندی و به سختی برآورده میشه. انسان است و نیازمندی های او، اگر به تنهایی بخواهد کار بکند نیازمندی های او به سختی برآورده میشه. فکر میکند، میبیند اگر بخواهد با دیگران تعاون کند میتونه همون نیازمندی رو آسانتر و بهتر برآورده کنه. پس فکر او رو وادار میکنه که با دیگران کنار بیاد، با اونها دست در دست هم بده. فطریه. پس باید تمام جانوران و حیواناتی که به طور انفرادی زندگی میکنن، اگر مثلا فطریه همه اینها رو به دست جمعی زندگی کردن برن، فطریه حیوانات یا فطریه انسانه؟ پس مسئله انسانه. ما حرف اون اینجا که اون میشه که ایجاب کرده انسان ها، البته حالا شما خود فطری بگید یا غیر فطری، مثلا البته اجتماعی زندگی کردن هم برای انسان فطری، انسان میتونه غیر اجتماعی زندگی کنه. سابقا هم اونجور که اینها قبول دارند انسان ها در ابتدا در انفرادی زندگی می کردن و بعد خلقات کمون را تشکیل دادن. انسان همین خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. آقای طباطبایی میگن الانسان مستخدم به طبع، و چون مستخدم به طبع پس مدنی به طبع، نه چون مدنی به طبع فهو مستخدم. خیلی حرف از اون زمین تا آسمون عوض. چون انسان کارش استخدامه، سعی در استخدام و به کار گرفتن داره، از دست خودش استخدام میکنه، از پای خودش استخدام میکنه، از چشم خودش استخدام میکنه، از حیوانات استخدام میکنه، حالا رسیده به انسان، از انسانها استخدام میکنه. ولی حیوانات اینجور نیستن، استخدام از حیوانات دیگه نداره. میخورن ولی حیوانات دیگر رو به کار نمیکشن. ما الاغ و اسب و گوسفند و گاو را به کار میکشیم. این خیلی فرق داره. فل انسان مستخدمون به طب، مثلا حیوانات دیگر رو به کار میکشن. به چجوری به کار میکشن؟ حالا بالاخره مسئله اینه که خاص یه عمله. البته در این که ما صحبت این رو نداریم که در حیوانات به طور کلی اون چه که در انسان هست نفی شدن، نه، شاید بشه گفت فکر مقدار ضعیفش در بعضی حیوانات رشد یافته هست، منظور این نیست، یا مثلا بعضی از کارهایی که انسان انجام میده، ولی اون رشدی که انسان در استفاده از حیوانات دیگر و در استفاده از انسانهای دیگر داره اونو ندارن. بله. خب صحبت اولا انسان استخدام از حیوانات دیگه میکنه و بعد سعی میکنه از انسانهای دیگه به نفع خودش استفاده کنه. پس الانسان اصلی مستخدمون به طب، و چون مستخدمون به طب برای استخدام رو به مدنیت اجتماع میاد، جامعه رو تشکیل میده برای همین استخدام. منتها اون استخدام دو رقمه، استخدام مفید و انسانی، استخدام مدر و غیر به اصطلاح انسانی. اون استخدام مفید اینه که هم این اون رو استخدام کنه به رفع خودش، هم اون این، یعنی هر دو از دیگر بهره ببره. و معنی اجتماع انسانی اینه. استخدام غیر مفید اینه که همون مسئله بهره کشی و استثمار رو استعمار رو دم. خب پس خلاصه این دلیل، این جواب معلوم شد. جواب اینه، یعنی اشکال مهمی که ایشون میکنن اینه که اگر این رقم تأثیر و تأثر میان علت و معلول پذیرفته شده، همین حرف را شما در مورد تأثیر افکار در پیدایش مسائل اجتماعی بپذیرید. آقای انگل که فیلسوف شما بر اساس تأثیری که بر اصل علیت داره، هیچ ضرورتی نداره که ابزار تولید رو داخل کنه در مسائل اجتماعی. خود افکاری که از مسائل اجتماعی، افکار جامعه رو میسازه، جامعه افکار رو روشن میده، اشکالی هم نیست. والان بعد ان ادرکنا، الان بعد از این که فهمیدیم، درک کردیم دلیل فلسفی را برای نظریه به شکل خوبی، اصل همه نظریه ضروری شده که تحلیل کنیم این دلیل رو و بررسی کنیم اون رو در حدود ضرورت فلسفی که میگوید حوادث پیدا نمیشوند به طور تصادفی در اصل علیت. فهل هذا الدليل دليل فلسفي صحيح؟ آیا این دلیل فلسفی درسته؟ هل صحيح ان التحصير الوحيد الذي تنحل به المشكله الفلسفيه للتاريخ هو تفسيره بوسائل الامتاز؟ آیا این صحیحه که تنها تفسیری که به وسیله آن مشکل فلسفی تاریخ حل می‌شود، تفسیر تاریخ است به وسائل تولید؟ آیا این درسته؟ ولکه این نومه خیلن این جواب علا هذا سؤال نتناول نقطه واحده به تحلیل، برای اینکه مقدمه چی میکنیم برای جواب برای این سؤال، بررسی میکنیم یک نقطه رو به تحلیل رو تکست رو به وسائل انتاج، این نقطه مرتبط به وسائل انتاج وسائل تولیده التي اعتبرت المارکسیه السبب والاصیل به تاریخ، اون وسائل تولیدی که مارکسیسم آن را سبب اصلی تاریخ شمرده. و ها به نقطه هی است، اون نقطه اینه ان وسائل الانتاج لیست جامدتا ثابتتا بل هی به دورها ایضا تتغیر و تتصور علی مر زمان. وسائل تولید هم ثابت و جامد نیستند، بلکه اینا نیز به نوبه خود تغییر میکنن و تکامل پیدا میکنن در طول زمان. کما تتغیر افکار الانسان و اوضاعه الاجتماعیه و اوضاعه الاجتماعیه، همینطور که افکار انسان و اوضاع اجتماعی او تغییر میکنه. فتموت وسیلتا تازم و تولد وسیلتا اخرى، یک وسیله تولیدی از بین میره، یک وسیله تولید جدیدی پیدا میشه. همان حقنا، ما حق داریم که سوال کنیم عن السبب الاعمق الذي يطور القوى المنتجه، از اون سبب عمیقتری که نیروهای تولید رو باز اونها تغییر میده. و یکمن وراء تاریخ طویل، و ورای تاریخ طویل نیروهای تولید اون سبب اصیل مخفی. کما تساءلنا عن الاسباب والعوامل التي تصنع الافكار او تصنع الاوضاع الاجتماعيه، همونطور که سوال کردیم قبلا از اسباب و عواملی که افکار را میسازه یا اوضاع اجتماعی را میسازه. و نحن هنا نتقدم به هذا السؤال الى بلی خانوف صاحب الدلیل الفلسفی، صاحب الدلیل الفلسفی و عبرابه من کبار المارکسیین. لا ننتظر منهم الاعتراف وجود سبب اعمق للتاریخ. ما وقتی که تقدیم میکنیم این سؤال رو به بلی خانوف صاحب دلیل فلسفی و نمونه های او از بزرگان مارکسیست، انتظار نداریم از اونها که اعتراف کنن به وجود سببی عمیق‌تر برای تاریخ، وراء القوى المنتجه، ورای نیروهای تولید. لان ذلك يناقض الفكره الاساسيه الماديه التاريخيه القائله بان وسائل الانتاج هي المرجع الاعلى في دنيا التاريخ، زیرا این مطلب مناقض است با فكره اساسی که در متن تاریخیه، اون فکر اینه که وسائل تولید عالی ترین مرجع در دنیای تاریخ هستند. و لهذا فإن هؤلاء حين يجيبون على سؤالنا يحاولون أن يفسروا تاريخ القوى المنتجة وتطورها بالقوى المنتجة ذاتها. رو این حساب اونها هنگامی که جواب میدن بر سؤال ما، تلاش میکنن که تاریخ نیروهای تولید و تکامل اونها را تفسیر کنن بر اساس نیروهای تولید خودشون. قائلین ان قوى الانتاج هي التي تطور نفسها ها اینجور میگن که نیروهای تولید خودش خودش رو تغییر میده. فیتصور طبعا لها المجتمع کله، به طبع این نیروهای تولید تمام جامعه تغییر میکنه. ولیکن کیفیت مضاده، چطور میشه که نیروهای تولید خودش خودش رو تغییر بده؟ و ما هو السبیل الذی تنهجه القوى المنتجه لتطهیر نفسها، و راهی که اون راه را نیروهای تولید میرود برای تغییر خودش اون راه چیه؟ بله مثلا ازلی و از نیروهای تولید خب از طبیعت شروع میکنن دیگه و طبیعت رو میگن قدیم. ان جواب المارسی علی هذا السؤال جاهز ایمان، جواب المارسی بر این سؤال نیز آماده است. فهیه تقول فی تفسیر ذلك ان القوى المنتجه خلال ممارسه الانسان لها تولد. و تنمی فی ذهنی به استمرار الافکار و المعارف تعملیه. اونا میگن که نیروهای تولید در ضمن ممارست انسان با این نیروها پیدا میشوند و رشد میدهند، پیدا به وجود میارند، تولد به وجود میارند و رشد میدهند در ذهن انسان به طور استمرار افکار و معارف تعملی را، افکار و معارف عقلی را. پس نیروهای تولید در ضمن ممارست انسان با این نیروها افکار را و معارف عقلی را در انسان رشد میدهند. تأملیه در مقابل عملیت، تأملی یعنی تفکری، یعنی تعقلی. بله علمی در مقابل عملی، مقصود از تأملی هم همون علمی عقلی فکری بفرمایید یا تأملی، هیچ فرقی نمی‌کنه. در مقابل عملی فالافکار التأملیه والمعارف العلمیه تنتج کلها عن التجربه خلال ممارسه الانسان لقوه طبیعیه المنتجه. افکار تأملی و معارف علمی همه اینها پیدا می‌شوند از تجربه ضمن ممارست انسان با نیروهای تولیدی طبیعت. پس ضمن کار انسان با نیروهای تولیدی طبیعت افکار پیدا می‌کند. و حين يكتسب الانسان تلك الافکار والمعارف عن طریق ممارست القوى الطبيعيه المنتجه تصبح هذه الافکار التأمليه والمعارف العلميه قوى يستعين بها الانسان على ايجاد وسائل انتاج و تجدید القوى المنتجه و تطهیرها به استمرار. وقتی که انسان کسب میکند این افکار و معارف را از راه ممارست با نیروهای تولیدی طبیعت، تصبح این افکار تأملی و معارف علمی میشود نیروهایی که انسان استعانت میجوید، کمک میگیرد از اونها برای ایجاد وسائل تولید. پس ابزار تولید انسان باش کار میکنه، در ضمن این کار افکار پیدا میشه، این افکار نیروهایی میشوند که انسان میتواند از اونها برای رشد اون وسائل تولید استفاده کنه. افکار من لوازم تولید جامعه و تجدید القوى المنتجه، البته با همین به اصطلاح معلول وضع اقتصادی که وضع اقتصادی هم معلول نیروهای تولید و تجدید القوى المنتجه و تطهیرها به استمرار. همچنین نیروهای میشود برای ایجاد وسایل تولید و تجدید نیروهای تولید و تطهیر آنها، تغییر آنها به طور استمراری. و معنا هذا، معنای این مطلب اینه که ان تاریخ تطور القوى المنتجه تم وفقا للتطور العلمی و التأملی و نتعد، تاریخ تکامل نیروهای تولید مطابق با تکامل علمی و فکری تمام شده و از اونجا پیدا شده. و تطور علمی به دوره نشأ عن تلک القوى خلال تجربتها، و تکامل علمی نیز به نوبه خود پیدا شده از این نیروها، از نیروهای تولید در ضمن تجربه انسان با این نیروهای تولید. و به هاگا استطاعت المادسیه ان تضمن لوسائل الامتحان، لوسائل الامتحان موقع هر رئیسی من التاریخ، به این وسیله توانسته مارکسیزم که تضمین کند برای وسائل تولید اون موضع اساسیش را نسبت به تاریخ، همون موضع اصلی و اساسی که در تاریخ داشت، همون موضع رو براش حفظ کنه، نگه داره و تفسره و تفسیر کند تکامل این ابزار تولید را از طریق افکار تأملی و عقلی و معارف علمی که رو به رشدند، المتزایده که رو به رشدند، الناشأة به دورها که اون افکار نیز به نوبه خود پیدا شدند از نیروهای تولید، دونم تعترف به سبب اعلا من وسائل الانتاج، بدون اینکه مارکسیسم اعتراف کند به سبب بالاتری برای وسائل تولید. وسائل تولید طبیعت دیگه، طبیعت نه، علت اصلی که افکار نیست، خود طبیعت وسائل تولیدیه در نزد اینها. پس اولین چیز قبل از انسان به قول اینا بوده، یعنی گاهی گفته میشه اولین وسیله تولید دست و به اصطلاح بازی انسان، دست و ذراع انسان. یک وقت گفته میشه که حالا که اینجا گیر میشه که خب مثلا قبل از انسان چی بوده، میگن طبیعت قبل از انسان بوده، وسائل تولید پس طبیعت. نه خیلی، تنها صحبت اونا که خودت حاصل بوده، نه خود مثلا زمین مثلا در ضمن تلاش انسان با این زمین افکار برات پیدا. راستش که بخواید مبهم حرف، یعنی در یک جا گفته میشه وسایل تولید دست انسان، اولین وسیله تولید دست انسان، خب پس قبل از انسان نبوده. وقتی که به این دو جاها میرسن میگن در حقیقت وسایل تولید از خود طبیعت و زمین تولید، پس قبل از انسان. اصلا نه، اون که خب قبل از تکش دست هست، دست خالی هست. چطور؟ طبیعتی بیاد از وسائل تولید، جایی که گیر میکنن حتی زور را، حالا خواهیم آمد، انگلس میگه زور یکی از وسائل تولیده. گفت دماغ رو اونقدر حتی پهن میگیرن که هر مشتی به هر جایی بزنی به دماغ این که بخورده بزنی اینگیره. اول یه شعری میگن، وقتی تو قافیهش گیر میکنن دیگه شروع میکنن به توجیه. وقد اکد انجل على امکان هذا اللون من التفسیر، تفسیر کل من قبل امتاد بل افکار تأملیه فی تطورهما بالآخر. انجل تأکید کرده است بر امکان این رقم تفسیر، یعنی تفسیر هر یک از نیروهای تولید و افکار تأملی در تکاملشون به دیگری، یعنی تأثیر و تأثیر میان علت و معلول. و نوه و اعلام کرده است به اینکه دیالکتیک لا یقر تصور العلت و المعلول به وصفه ما قطبین متعارضین تعارضن حادن تمعتاد غیر دیالکتیکین ادراکه ما کذاله. اعلام کرده که دیالکتیک اقرار نمی کند تصور علت و معلول را به عنوان اینکه این علت و معلول دو قطب مقابل هستند، تقابل شدیدی که دیگران میگن غیر دیالکتیکین ها میگن ادراک میکنن ها رو اینجور، یعنی غیر دیالکتیکیان ها علت را علت می دانند و معلول را معلول، دیگر علت هیچگاه معلول نمیشه و معلول هیچگاه علت نمیشه، تأثیر و تأثیر اینها نیست، تأثیر از یک طرفی. فهم یرون دائما ان العلت هنا و المعلول هنا، اونا می بینن اینجور که دائما که علت این طرف معلول هم اون طرف. و انما يفهم الديالكتيك العله والمعلول عن شكل فعل ورد فعل القوى، و اما ديالكتيك علت و معلول اینجور میفهمه یک شکل عمل از کل عمل نسبت به نیروها، یعنی نیروی هست عمل انجام میده و نیروی دیگر نسبت به او عکس العمل داره، اینجور نیست که فقط انفعالی حالت انفعالی بشه. هذه هي النقطة التي أوضحناها تمهيدا لتحليل الدليل الفلسفي ونقده كي نقول. إن هم النقطة يبدك ما توجيه جديد بعنوان مقدمة برئيس تحليل الدليل الفلسفي وبرئيسيان. طيب إنك بيجي اذا کان هذا ممکنا من الناحیه الفلسفیه و جاز ان یسیر تفصیل فی حلقه دائریه کما صنعت المارکسیه بالنسبه الى القوى المنتجه و تطورها فلماذا لا يمكن فلسفيا ان نصنع نفس الاسلوب نفس هذا الاسلوب في تفسير الوضع الاجتماعي اگر از ناحیه فلسفی این چنین چیزی ممکن است و جایز است که ما جایز است که سیر کند تفسیر در یک حلقه دورانی آنچنان که مارکسیسم نسبت به نیروهای تولید و تکامل آنها میگوید پس چرا ممکن نباشد از نظر فلسفی که همین کار را انجام دهیم همین اسلوب و روش را انجام دهیم در تفسیر وضع اجتماعی فنقرر اینجور مقرر بداریم ان الوضع الاجتماعی فی الحقیقه عبارت عن تجربه الاجتماعیه التي يخوضها الانسان خلال علاقاته بافراد الاخرين كما يخوض تجربته الطبيعيه مع القوى المنتجه خلال عمليات الانتاج اینجور بگوییم که وضع اجتماعی در حقیقت عبارت است از تجربه اجتماعی که انسان وارد این تجربه می شود در ضمن روابطش با افراد دیگه پس وضع اجتماعی چیست؟ همان روابطی که انسان با دیگران داره همان تجربه‌ای که انسان همراه با فعالیت با همراه با دیگران داره کما یخوض تجربته الطبیعیه همانطور که این انسان وارد می شود در تجربه طبیعیش با نیروهای تولید خلال عملیات الانتاج در ضمن کارهای تولیدی یعنی انسان دو رقم تجربه داره یک تجربه با دیگران یک تجربه با طبیعت فکما ان الافکار التعملیه للانسان تنمو و تتکامل فی ظل تجربه طبیعیه ثم تؤثر بدورها فی تطویر تجربه و تجدید وسائلها كذلك الافکار العملیه للمجتمع تنمو و تتطور فی ظل تجربه الاجتماعیه و تؤثر فی تطویرها و تجدیدها همانطور که افکار تأملی و عقلانی انسان رشد می‌یابد و تکامل می‌کند در سایه تجربه انسان با طبیعت یعنی انسان وقتی با طبیعت تجربه انجام میده افکار علمی او افزوده میشه خیلی بعد این افکار علمی تأثیر به دورها به نوع خود اثر میگذاره در تکامل تجربه و تجدید وسائل تولید همینطور افکار عملی جامعه تنمو روش پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه در سایه تجربه اجتماعی انسان و همین افکاری که در اثر تجربه اجتماعی انسان به وجود آمده تأثیر اثر میکنه در تطهیر جامعه و تجدید این تجربه اجتماعی پس انسان دو رقم فکر داره انسان دو رقم تجربه داره یکی افکار علمی مسائل علمی و نظری انسان رو به وجود میاره مثلا مسائل علمی و نظری انسان افکار عملی چیزی که مربوط به کار به زندگی انسانه و انسان در زندگیش و در احتیاج به اونها پیدا میکنه مثلا کارهایی داره مربوط به روابط اجتماعی میان خود با دیگران خب اینا افکار عملی انسانه آیا رابطه بین دو انسان رابطه انسان با انسان باشه یا انسان با حیوان باشه این مسئله ای که یه مسئله اجتماعیه مربوط به تجربه اجتماعی اوست با دیگران که آیا اگر رابطه انسانی با انسان دیگه داشته باشه بهتر میتونه زندگی بکنه یا رابطه حیوانی با اون داشته باشه اما یه قسم افکار هست این افکار نظری تئوریه علمیه کاری به ارتباط بین انسان ها نداره اگر یک انسان جدا هم باشه ارتباطی هم با دیگران نداشته باشه گوشه خانش و گوشه بیغولهی هم بنشینه میتونه این افکار رو ادامه بده اون افکار بشینه و افکار نظری اگر یک انسانی در یک بفرمایید بیابان نامتناهی حالا به حسب ظاهر زندگی میکنه خودش باشه تنها در ضمن کاری که با طبیعت انجام میده کم کم میرسه به فکری که این فکر وسائل جدید رو به او بده که کارش رو ساده‌تر بکنه آسان‌تر بکنه رسیده به گندم رو خشک به طور همون دانه دانه و درست درست این داخل دهانتو با دندانهاش آسیا میکرده میخوشونده و میخورده. کم کم در ضمن کاری که با این طبیعت داره به فکر میفته خب این دندونها که نمیتونه خیلی ساده اینها رو بسایه و خورد بکنه، با دو تا سنگ میزنم با هم خوردش میکنم، آرد کردن میگن درسته. کم کم به این فکر رسیده که بیا رو قابل هضم تر بکنه. آرد خالی ثقیل هضمه، درسته که ساده خورده میشه ولی هضم سنگینه. بیاییم کاری بکنیم که هضمش ساده تر بشه. نان به وجود آورده و ترخ کرده. پس انسان اگر به طور انفرادی هم زندگی میکرد ولی شما نیست میتوانست این افکار رو داشته باشه و داشته، اما اگر مسئله رابطه خودش با دیگران رو بخواد مطرح بکنه، تا دیگرانی نباشند رابطه او با دیگران معنا نداره. پس مسائل اجتماعی مسائلی است که در تجربه انسان با دیگران در ضمن جامعه پیدا میشه، ولی مسائل فکری و تأملی مسائلی است که در رابطه انسان با طبیعت میتونه پیدا بشه. البته نمیخوایم بگیم تأثیر و تأثیر ندارن در جامعه، میخوایم بگیم این تأثیر و تأثیر ضروری. ملاحظه فرمودید؟ حالا بخونیم پاراگراف قبلی. او همون توجیه افکاره. فإن افکار الانسان تنقسم الى ساعتین. افکار انسان دو دسته است، احداهما الافکار التأملیه، یه قسم از این افکار افکار نظری هستن. و نعنی بها معلومات الانسان عن الکون الذی یعیش فیه، مقصود ما از این افکار معلومات انسان درباره هستی که در آن زندگی میکند. و ما یذکر به من الوان الوجود، و اون که این طبیعت داراست از رنگ های مختلف وجود. و ما تصویره من قوانین نظیر معرفتنا به کرویت الارض، و اون که این کون و هستی را میگرداند از قوانین، مانند شناخت ما نسبت به کروی بودن زمین یا روش های جوجه کشی از حیوانات، او به اسالیب تحویل حرارت الى حرکت یا به روش های تحویل حرارت به حرکت، تبدیل حرارت به حرکت، چیکار کنیم که حرارت به حرکت تبدیل بشه، و الماده الى طاقت، چه کنیم که ماده به انرژی مبدل بشه. او به ان کل حادثه خاضعه لسبب، یا این مسئله که هر حادثه ای در اثر علتی هست. و ما الى ذلك من آراء، همینطور الى ذلك اضافه کنیم به این مسئله آراء مختلف رو تدور. بله میشه گفت که البته نه مسئله کلن مجموعه جهانبینی ها، بله مسائلی که جهانبینی را میسازن تدور و حول تحدید طبیعت العالم، مسائلی که دور میزنه در مورد تعریف طبیعت عالم و نوعیت القوانین التي تحكم فيه و چگونگی قوانینی که در این طبیعت حاکمه. و الفات الاخرى من افکار انسان، گروه دیگر از افکار انسان، الاراء العمليه، آراء عملی و افکار عملی هستند. به قول فلاسفه عادی خودمون افکار عقل عملی میگن، مسائل عقل عملی. خب و هي آراء الناس في السلوك الذي ينبغي ان يسمعه الفرد والمجتمع في المجالات السياسيه والاقتصاديه والشخصيه، اون نظریات مردم است در مورد رفتاری که سزاوار است این رفتار را تبعیت کنه و پیروی کنه فرد جامعه در زمینهای سیاسی اقتصادی و شخصی. کرای المجتمع الرأسمالی فی العلاقه التي ينبغي ان تقوم بین العامل و صاحب المال، مانند نظریه جامعه سرمایه‌داری در رابطه ای که سزاوار است قائم بشه بین کارگر و صاحب سرمایه سرمایه‌دار. و رأی جامعه سوسیالیستی فی رفض هذه العلاقه، در ترک این رابطه. او رأی هذا المجتمع ذات فی السلوک الذي ينبغي ان يتبعه الزوجان، یا نظریه این جامعه یا اون جامعه در رفتاری که سزاوار است مرد و زن نسبت به هم رفتار بکنن، تبعیت بکنن رفتار رو. او نهج سیاسی الذي يجب على الحكومه اتباعه، یا سیستم سیاسی که حکومت باید اون رو پیروی بکنه. فالافکار التعامليه هي ادراکات لما هو واقع و کائن، افکار تعاملیه درک نسبت به اون چیزی که هست و موجوده. و الافکار العملیه ادراکات لما ينبغي ان يكون و ما ينبغي ان لا يكون، و افکار عملی ادراکاتی نسبت به اون چیزی که سزاوار است باشد یا نباشد. خب فوعی الانسان العلمی، للكون ينمو باستمرار من خلال تجربة طبیعی. آگاهی علمی انسان نسبت به هستی رشد می‌یابد به طور استمراری از در ضمن تجربه انسان با طبیعت، و رشد می‌یابد به سبب این آگاهی تجربه طبیعی و نیروهای تولیدی طبیعت. و کذلک وعی الانسان العملی للعلاقات الاجتماعی، همینطور آگاهی عملی انسان، آگاهی که مربوط به رفتار او با جامعه است و سزاوار است که جامعه را تنین کند، این آگاهی نسبت به روابط اجتماعی ینمو رشد پیدا میکنه به طور استمرار در ضمن تجربه اجتماعی انسان و تکامل پیدا میکنه به سبب این آگاهی تجربه اجتماعی خودش را و علاقات اساسی و روابط حاکم بر جامعه. و علی هذا الاساس لا مانع من ناحیه فلسفیه. خب نتیجه ای که از این بحث میگیریم که از ناحیه فلسفی فرقی نمیکنه که ما روابط اجتماعی را، یعنی فرقی نمیکنه که باید در اثر تأثیر مسائل علت و معلول در یک دیگر، به حرف انگل هست، میباید انگل این سخن رو بپذیره که افکار انسان نسبت به مسائل اجتماعی، اینها وضع اجتماعی رو تغییر میدن و خودشون هم معلول وضع اجتماعی سابق هست و اشکالی هم نداره، و اما وسائل تولید مسائل دیگری. پس اون چی که مربوط میشه به حوادث اجتماعی، اینها رو مربوط نکنن به تکامل نیروهای تولید. تکامل نیروهای تولید تاریخ جداگانی داره، تکامل وضع اجتماعی جامعه مسئله جداگانی. البته این رو در تاریخ کشورهای اسلامی به خوبی می‌بینیم. در تاریخ کشورهای اسلامی، البته بحث آینده هم خواهد آمد، مسائل اجتماعی خیلی رشد یافته بود. الان کشورهای اسلامی مسائل اجتماعی که رشد یافته تر از قبله، در صورتی که می‌بینیم ابزار تولید و نیروهای صنعتی در غرب پیشرفت خیلی عجیبی کرده، در اینجا نه انتشار پیدا نکرده، ولی مسائل اجتماعی، مسئله حکومت، رعایت انسان‌ها نسبت به یکدیگر، توجه به مسائل سیاسی و امثال اینها در قرون تاریک اروپا در کشورهای ما رشد عجیب پیدا کرده بود. الان بسیار بسیار متمدن‌تر و پیشرفته تر از اونها از نظر اخلاقی و اجتماعی ما زندگی میکنیم، در صورتی که اونها این مسائل رو رعایت نمیکنند. اونها میبینید نسبت به انسانهایی که در کشورهای دیگری هستند و ضعیفند، بدترین رفتارها رو که نسبت به حیوانات کشورهای خودشون ندارند نسبت به اونها دارند، ولی این رفتار رو ما نداریم، در صورتی که میبینیم وسایل تولید در اونجا بسیار رشد یافته تر، صدها سال رشد یافته تر از وسایل تولیدی که در کشورهای ما خودمان میتوانیم بسازیم یا میتوانستیم بسازیم. و علی هذا الاساس لا مانع، و روی این اساس مانعی نیست از ناحیه فلسفی که این مانع مانع بشود مارکسیسم را از این که تفسیر کند وضع اجتماعی را از راه آراء عملی، سپس تفسیر کند تغییر آراء و تکامل این آراء را از راه تجربه اجتماعی، که این تجربه اجتماعی نمودار می شود در اوضاع سیاسی، اقتصادی و غیره. لأن هذا التفسير المتبادل للوضع الاجتماعي والوعي العلمي عملي نظير تفسير الماركسية تماما لكل من تاريخ القوى المنتجة والوعي العلمي بالآخر. این تفسير متبادل نسبت وضع اجتماعی و افکار عملی که تأثیر و تأثیر دو نیرو رو در یک دیگر میرسونه، همانند تفسیر مارکسیسم هست به طور تمام نسبت به تاریخ نیروهای تولید و آگاهی علمی تأثیر یکی نسبت به دیگری، تأثیر هر یک بالآخر نسبت به دیگر. و سؤال بعد هادا کلو، سؤال بعد از همه این مسائل اینه که لماذا یجب، اگر اینجوره که میتوان وضع اجتماعی را به تأثیر افکار عملی انسان تفسیر کرد، چرا واجب است که داخل کنی مسائل تولید را در حساب تفسیر تاریخی و اجتماعی؟ تهداری و لماذا لا یمکن ان نکتفی به هذا التفسیر المتبادل، به هذا التفسیر المتبادل، للوضع الاجتماعی و الافکار احد هما بالآخر. و چرا ممکن نباشه اتفاق کنیم به این تفسیر طرفینی از وضع اجتماعی و افکار یکی نسبت به دیگری؟ الدلیل رو سعی کنیم. خلاصه این دلیل رو عرض میکنیم به تطبیق ظاهرن نریم. این دلیل دلیل روانی معروفه. چرا دلیل روانی معروفه؟ از این جهت دلیل روانی بهش گفته شده که در ضمن این دلیل یک تجربه روانشناسانه وارد شده، یک تجربه از مسائل روانشناسی وارد شده. روی این حساب بگم دلیل روانی، وگرنه نه اینکه واقعا این دلیل یک دلیل باشه که از جهات روانی قضیه رو بررسی کرده، نه این دون یک دلیل علمی بیتنم. بله. خب این دلیل چیه؟ نقطه شروع این دلیل اینه که فکر بعد از جامعه، یعنی انسان اول اجتماعی زندگی کرد و بعد فکر برای این پیدا. نه اینکه خیال کنید انسان موجودی متفکر و فکور بود و چون فکور بود و متفکر بود رو به اجتماعی زندگی کردن گذاشت، نه، بلکه انسان موجودی بود که اول رو به اجتماعی زندگی کردن نهاد و اجتماعی زندگی کرد و در ضمن جامعه فکر برای او پیدا شد. چرا؟ چون فکر مرتبط است به لغت، زبان. لغت در کلمه در زبان عربی یعنی زبان. اللغة العربية یعنی زبان عربی. نه مقصود به اصلا لغتی گفته میشه، مقصود کلمه باشه. اللغت الانگلیزیه، اللغت الفرنسیه، یعنی زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان مثلا انگلیسی. خب زبان، اول انسان زبان درش پیدا شد و این زبان هست که فکر را میده. حالا همینطور پیش میریم تا ببینیم که چجوری اینا اثبات میکنن. اینا همش ادعاست فعلا. اول میگن که ابتدا انسان اجتماعی زندگی کرد و بعد فکر پیدا شد. چطور؟ میگن به خاطر این که فکر معلول زبان، پس نمیتونه معلول قبل از لفظ باشه. فکر نمیتونه قبل از زبان باشه و از طرفی زبان یه مسئله اجتماعی. یعنی اگر انسان انفرادی زندگی کنه گنگ لال، زبان نه. پس زبان را در ضمن جامعه میتوان آموخت و مطرح کرد. تا وقتی انسان به طور انفرادی زندگی میکرد زبانی نه، وقتی اجتماعی زندگی کرد زبان پیدا کرد. بله، حالا این مسئله بعدی اجازه بدید توضیح. و اما پس اثبات شد این مسئله رو که لابد قبول دارید که زبان یه مسئله اجتماعی، یه پدیده اجتماعی، قبل از اجتماعی نیست. این رو قبول دارید؟ اگر این مسئله ثابت شد با دلیل پاولو میان اثبات میکنن که فکر هم معلول زبانه، که اگر زبان نمی بود فکر نمی بود. خب اون دلیل پاولو روانشناس تا به تعبیر دقیق تر روانکاو چیه؟ از اینجا گفتم به دلیل روانی. اول استالین میاد یه حرفی رو میزنه که عده خیال میکنن انسان چون فکر داشته زبان پیدا کرده و انسان میتواند بدون داشتن زبان فکر کنه. در صورتی که این اشتباه، ابتدا میباید زبان را داشت و بعد به تفکر پرداخت و بدون زبان انسان فکری رو نداره. این حرف رو استالین میزنه. آقای جورج فولتزر که تکمیل کننده فلسفه انگلس و لنین و اینا هست، اون میاد و میگه که این سخن از نظر علمی یک مستند بسیار محکمی پیدا کرده. اون مستند محکم حرف پاولوه، تشفیات پاولوه. پاولو چی تشفیات کرده؟ آزمایش رو انجام داد بر روی سگ. نمیدونم شنیدید اون آزمایش رو یا نه. اون آزمایش که بر روی سگ انجام داد این بود که در معده اون لوله رو تعبیه کرد که شیره معده هرگاه مترشح میشه از اون لوله در ظرفی بریزه. ابتدا غذا رو به دهانش میده. خب طبیعی هر حیوانی وقتی غذا به دهانش وارد بشه دیواره معده قدرت جدار معده شروع به ترشح میکنه. تأثیر طبیعی غذا عکس العمل طبیعیه، اون محرک و منبه طبیعی، این هم جواب طبیعی. کم کم برای این حیوان خادمی رو قرار میده که این غذا رو بیاره. خب ابتدا چشم غذا هم که به حیوان بیفته باز هم ترشح میکنه. اون مستخدم وقتی ظرف غذا رو میگیره میاره، چند بار که تکرار میشه برای این حیوان یک رابطه ایجاد میکنه بین غذا و مستخدم. وقتی که صدای پای مستخدم بلند میشه این میفهمه که ها غذا آمد و معده‌اش ترشح میکنه. این منبه طبیعی نیست، منبه شخصی، منبه که جعل شده، قرارداد شده، این رابطه برقرار شده. واقعا اینجور نیست که اون مایه تحریک عدد بشه به طور به اصطلاح غیر طبیعی این رابطه برقرار. خب کم کم زنگ رو تعبیه کرد همراه با ورود مستخدم، صدای زنگ بلند میشد. وقتی صدای زنگ بلند میشد این میفهمید که مستخدم داره میاد و مستخدم که داره میاد غذا داره میاد، پس معده‌اش ترشح میکرد. تا به جایی رسید که پس از تکرارهای زیاد صدای زنگ رو بلند میکرد، مستخدم وارد نمیشه و معده حیوان ترشح میکرد، یعنی رابطه ایجاد کرده بود. خب از اینجا به نکته پی میبرم در انسان، و اون که انسان هم همینطور، انسان احساساتی داره. این احساسات حالا چه حواس داخلی چه حواس خارجی، حس داخلی مثل گرسنگی، تشنگی، دوست داشتن، دشمن داشتن، حواس بیرونی مثل دیدن و شنیدن و سوزیدن و امثالی. این حواس به طور طبیعی منبهند، محرکند، انگیزه هستند. این محرکات جواب طبیعی دارن در انسان، جواب طبیعی که در انسان دارن، اون جواب طبیعی مثل مثلا خود این که آب رو میبینه احساس خونکی میکنه، دیدن آب یک حس خارجی، دیدن باعث شده که احساس خونکی به انسان دست بده. وقتی میبینه باران میباره یا حالت وجد و شعفی از این دیدن باران، خب اون محرک طبیعی، اینم پاسخ طبیعی. به جای این محرک طبیعی کم کم بسر آمده محرک شرطی قرار داره. اون محرک شرطی اسامی، کلمات و زبان. البته ابتدا نظام اشاری پیدا میشه. برای برو و بیا و امثال اینها انسان از اشارات استفاده میکنه، و چون میبینن وقتی روابط اجتماعی پیچیده شده اشارات کافی نیست برای بیان منظورش، از کلمات به جای اشارات استفاده میکنه. پس اشارات خودشون محرک غیر طبیعی و محرک شرطی اول هستند، و کلمات اشارات من اشارات، منبهات شرطی ثانوی هستند. کلمات باعث میشن که همانطوری که حواس انسان به انسان احساس خاصی رو میده و ادراک خاصی رو میده، کلمات هم به انسان همان احساس ها و همان ادراک ها رو بده. پس منبه طبیعی رو برداشت، اینجا منبه شرطی و محرک شرطی نیستی. خب این اشکال ما مسئله نیست، ولی خب از نظر علمی، تجربه علمی دارم برای شما بیان میکنم. بله تجربه علمی که آقای پاولوف میگه این رو اثبات میکنه که ابتدا انسان محرک طبیعی رو داشت، بعد به جاش محرک شرطی گذاشت. محرکات شرطی مثلا شیر بود، بچه چشمش میافتاد و شیر متمایل بود که مثلا بخوره، این بچه شروع میکرد به دست و پا زدن. کم کم اسم شیر رو بهش تلقین میکنن که به جای این کلمه شیر گفته میشه. تا اسم شیر میاد باز هم بچه همینطور احساس خاصی بهش دست میده و متمایل که میل کنه. خب از این راه به انسان افکار دست میده، پس تا کلمه نباشه فکر نیست، فکر معلوله کلماته. قبول کردی یا نه؟